آقای مهندس سازگار، من میخوام برگردم باز به سوالی که با نازی مطرح کردم و همین این بود که حالا در فلسطین فرضاً میگن ماشاءالله ایران خوب واسه به جلوه، اما در داخل ایران مردم میگن با خود معروف میگن آقا این تا چقدر مسئله ما هست واقعا،
بله
تا چقدر این مسئله ایران هست که از بین همه بیاد در هر موردی خودش رو به نوزی جلو از نابودی اسرائیل گرفته از صحنه زمین که اون موقع هنوز حمله به لبنان رو نکرد اگر در اون موقع و تا امروز که همچنان حتی میدیم رئیس مجلس ایران هم همچنان توی همین صحبت های جنگ طلبانه که اسرائیل رو نابود میکنیم هستن از این قبیل و ظاهرا شاخه اجرایی اینها هم در لبنان از سپاه منشأ میگیره که اون داستان رو به عهده شما میذارم، اما به هر حال در طول این که اصولا بستر مصلحت ایران واقعا آیا ایران واقعا داره کاری که میکنه این در مصلحت ایران هست در دراز مدت یا کوتاه مدت یا هر چیزی که اونها میدونن و شاید ما نمیدونیم؟
بذارین من براتون یک کمی اگر اجازه بدین در حد 5-6 دقیقه یک کمی تاریخ تشکیل حزب الله رو و اصلا پیشینه رابطه ایران با لبنان رو توضیح بدم و بعد بیایم سر این ماجره که به قول معروف گفت خونه عروس اینجور بزن به کوبه خونه داماتش خبری نیست، اینجور حالا نازی خانم میگن مردم لبنان خوشحالن که ایران اونجا پول خرج کرده و امکانات برده، ولی مردم ایران میگن چراقی که به خونه رواست به مسجد حرامه. ببینید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دکتر مصطفی چمران از امریکا دانشگاه برکلیشون درس میداد، رفت لبنان و با موسی صدر، آیت الله موسی صدر، حرکت المحرومین رو درست کردن و بعد هم عمل شاخه نظامی اون حرکت المحرومین، پاره ای از آموزش‌های فنی حرفه‌ای هم درست کردن. این آقای نبیه بری که الان رئیس مجلس هستش از طرف حزب عمل انتخاب شده، من خاطرم هست اون اوایل انقلاب خب به طور طبیعی لبنانی ها هم عمل هم حرکت المحرومین طرفدار انقلاب ایران بودن، اصولا رابطه تاریخی طولانی هم لبنان با ایران داره و فردای پیروزی انقلاب به هر حال پاره از فعالین حرکت المحرومین مثل دکتر چمران هم در ایران از مقامات کشور شدن، این ها با آغوش باز به سمت ایران. اما یک مدتی که گذشت امثال آقای نبیه بری گفتن آقا ما میتونیم مخلص انقلابیون ایران آقای خمینی آقای چمران یا دیگران بشیم، اما نمیتونیم مخلص هر یه بچه پاسداری که از ایران میاد بشیم دیگه. یواش یواش رابطه عمل با ایران تیره شد بر سر استقلالشون در واقع، به هم دلیل الان آقای نبیه بری میبینید که اینا خیلی با ایران رابطه خوبی ندارن. در 1982 بعد از انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا یکی از به اصطلاح فرمانده گردان سپاه به نام آقای احمد متوسلیان او ابتدا این تز رو مطرح کرد که اونجا ما یک حزبی درست کنیم که هیچ کدام از احزاب موجود نباشه، بنابراین حزب الله باشه. منتها بعد از یه مدت این حزب الله خودش شد بازی یک حزب مثل بقیه احزاب، چون در لبنان این مشکل بود که همه
حزب الله که اول مگه در ایران درست
چون اسم در ایران
بعد اسمو کشید یا اینکه ارتباطی بیشتر از این اسم؟
بله بیشتر از این، الان خدمت رو عرض میکنم. به حال اون کار البته آقای احمد متوسلیان به همراه کاردار ایران در لبنان آقای رستگار و یه کارمند سفارتی خبرنگار 4 نفر سالهاست اسیر شدن و هیچ کس هم سرنوشتشون اطلاع نداره. خیلی ها معتقدن ممکن اینها در اسرائیل باشن یا حتی کشته شده باشن، ولی از اینجا در واقع از 1982 حزب الله لبنان به کمک سپاه پاسداران درست شد. در سپاه اون موقع یک واحدی بود به نام واحد نهضت‌های آزادی بخش، این واحد بعداً تبدیل شد به سپاه قدس.
در زمان حضور شما این واحد تشکیل شده
بود؟ نه خیر، من که همون 2 ماه اول سه ماه اول انقلاب سنگ بنایی می‌گذاشتیم، همچه قصد که ما اون موقع ها نداشتیم، سپاه اصلا مأموریتش این چیزام نبود. این همه 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب این تکس ها پیدا شد و بیان یک واحد بین‌المللی درست بکنن.
این دفاع آزادی بخش که میفرمایید یعنی آزادی بخش در جهان آزادی ایجاد بکنه.
بله دیگه بله.
یعنی آزادی به طور اخر.
بله. به طور یعنی به طور اعم حمایت از تمام سازمان های آزادی بخش در دنیا منتها فلسطین محوری از با انقلاب اسلامی ایران به دنیا آمد. یعنی
سازمان ها بودن غیر از این سازمان فلسطینی که اینا بخون سازمان آزادی بخش که نازش بفن میکردن
خیلی کسا بودن. پس کنید من یادم هست قبل از انقلاب ما راجع به گروه میندانائو در فیلیپین نمیدونم آزادی در انواع جنبش آزادی بخش در آمریکای لاتین و امثال هم همیشه بحث بود و آثارشون رو میخوندیم و فکر میکردیم که حالا اگر یک مملکت انقلابی داشته باشیم باید به همه اینا کمک بکنیم. من خودم یادم هست چند ماهی وقت از سپاه اومده بودم کنار همون اردیبهشت سال 58 در وزارت خارجه معاون سیاسی وقت وزارت خارجه وقتی به من گفت که یک اداره در وزارت خارجه درست کنیم یه مقداری مطالعه کردیم و گزارشی نوشتم که آقا هرگز این کار نکنیم برای اینکه تهران میشه یک لونه زنبور هر که هواپیما به دوزه برمیاره میاره اینجا و خیلی از اینا اصلا سازمان آزادی بخش هم نیستن خیلی از اینا گروه های تجزیه طلبند یا کاسبند یا اصلا این دیگه در شأن یک دولت نیست. ولی خب به هر حال جو انقلابی این در وزارت خارجه هم خوشبختانه شکل نگرفت ولی رفت بعدا در سپاه و متاسفانه در سپاه اداره نهضت آزادی بخش به تدریج شد سپاه قدس. سپاه قدس هم شد نیروی قدس. نیروی قدس الان یکی از 5 تا نیروی است که سپاه رو تشکیل داده. یعنی سپاه مثل ارتش نیروی زمینی دریایی هوایی داره، نیروی چهارم نیروی بسیج، نیروی پنجم نیروی قدس مسئول تمام این عملیات برومد. و همین آقای
تشکیل حزب الله با نیروی قدس بود
اون موقع که تشکیل شد نه لشکر محمد حضرت رسول بود ولی بعدن این تبدیل شد در سپاه هم به اصطلاح نیروی قدس. نیروی قدس یک قرارگاه رمضان داره خیلی معروف بود در زمان جنگ عراق مسئول همه عملیات عراق بود. همین آقای رئیس جمهور فعلی ایران مسئول یکی از قسمت‌های به اصطلاح آدمای قسمت فنی اون قرارگاه بود با نیروی قدس همکاری میکرد. و به هر حال به نظر من نیروی قدس کاری شد که آروم آروم شاید آبروی ایران رو در دنیا برد برای اینکه روشن و مشخص این مسئولین دفتر مطالعات استراتژیک سپاه در حال حاضر اعتقاد دارند که ما از طریق نیروی قدس و سپاه باید مسئول سیاست خارجی انقلاب اسلامی باشیم.
آره
و بنابراین باید بریم در دنیا هسته های حزب الله درست کنیم بعد سر میز مذاکره پوان بگیریم. خیلی سیاست ظالمانه غیر انسانی
داره. من یک اون برحال چون میترسم یادم بره که بپرسم آیا همین سپاه قدس هست یا سازمان های دیگری به گمان شما که ماموریت های ترور های مخالفین رو در خارج انجام دادن از جمله زنده یاد دکتر بختیار برومند و بسیاری دیگری فریدون فرخزاد؟
من نمیدونم دقیقا. وقتی اومدم خارج فهمیدم که مجموعاً صحبت از 80 ترور در خارج از ایران از اپوزیسیون به صلاح حکومت فعلی انجام شده. البته گویا بیشتر از 40 تا لا اسامیش در نیامده ولی اون شاهد 30 در دادگاه میکنوز که خودش مسئول ایستگاه اطلاعات وزارت اطلاعات در اروپا بوده صحبت از 80 ترور کرده. به نظر میرسه آنچه که ترور در خارج انجام شده پاره‌ایش به دست وزارت اطلاعات وقت بوده و پاره‌ایش به دست نیروی قدس بوده من جمله ترور آقای عبدالرحمن قاسملو و رهبران حزب جمهوری کردستان در وین صحبت از این است که به دست نیروی قدس شده. به هم نلم هست که پای این رئیس جمهور ایران هم گاهی گیره اینجا در پاره ای از محافل مطرح میکنن در اتریش روزنامه ها نوشته بودن که این میتونه صد حالت داشته باشه اما میدونید ما همه در ابهامه. اما برگردیم به داستان. ببینید در سوریه یه موقعی پادگانی سپاه داشت پادگان زبدانی اونجا زمان هم جنگ های داخل لبنان بود اونجا حزب الله رو پاره نیروهاش رو آموزش میدادن و بعدن که جنگ های داخل لبنان تموم شد این نیروها هم آموزش رفت داخل لبنان و از اینجا به بعد حزب الله تجهیز شد. ببینید ایران غیر از این که حالا حزب الله رو تجهیز کرده اونجا شعبه بنیاد شهید دایر کرده شعبه کمیته امداد دایر کرده اونجا بیش از 100 مدرسه ساخته یک بیمارستان مجانی ساختن که به شیعیان مجانی سرویس بدن، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان بزرگی و پول خرجن. آقای خاتمی که رفت لبنان، اون استقبالایی ها صحبت از این بود که من صحت و سقمشون نمیدونم، ولی صحبت از این بود که 40 میلیون دلار ایران پول داد به حزب الله که اون مراسم رو برگزار کنه، در یک استادیوم مراسم بگیره و هر کذا. بنابراین اگر میبینید که مردم لبنان خیلی میراب به آب نظری هم نگاه نمی کنه، خیلی یه خود خوششون هم میاد جنوب لبنان از ایران، همش به خاطر ضدیت ایران با اسرائیل و اینا نیست، یک مقداری به خاطر پولایی هم که ایران اونجا خرج کردن هستش. من به نظرم از اینجا اگه باز بخوام تاریخو بیان جلوتر، حزب الله در واقع یکی دو بار هم ایران مطرح کرده که ابزار حزب الله رو به کار خواهد برد. میدونید در هزار و در سال 2000 اسرائیل هم از جنوب لبنان بالکل رفت و اراضی جنوب لبنان رو تحویل دولت لبنان داد و رفت، و در 2005 که اون واقعه ترور رفیق حریری اتفاق افتاد و قطعنامه 1559 در شورای امنیت تصدیق شد، اون قطعنامه میگوید که سازمان ملل خواهان این است که حزب الله خلع سلاح بشه و از فاصله 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل هم بره عقب‌تر، برای اینکه در اون حالت چون تهدید میکردن، یعنی پیش میومد. لذا این سابقه رو شما داشته باشید، حزب الله در لبنان به هر صورت برگ برنده‌ای بوده که ظاهرا سپاه پاسداران و اصولا سیاست مدار ایران همیشه فکر میکردن که این برگ رو میشه استفاده کرد، بر اساس همون حرف به نظر من ظالمانه ای که دفتر مطالعات استراتژیک سپاه میگه. این برگ الان بازی شد. الان اتفاق مهمی که در اون منطقه افتاده اینه آقای بهادر، ببینید ماجرا از گروگانگیری دو تا سرباز اسرائیلی شروع نشد، ماجرا از گروگانگیری حماس شروع شد که یک سرباز اسرائیلی رو گروگان گرفت و بعد مداخله کردن، رابطه دولت حماس با دولت اسرائیل به هم خورد، اومدن طرح حسنی مبارک پذیرفته شد و قرار شد که اینها با هم دیگه مذاکره کنن و مبادله اسرا بکنن، داشت بحران می‌خوابید. به محض اینکه این طرح داشت پذیرفته می‌شد، دو روز بعد حزب الله اومد داخل لبنان عملیات کرد، 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند، 2 تا گروگان گرفته شدند، اسیر گرفته شدند، بحران شروع شد. الان هم اسرائیل خب معتقده، حزب الله معتقد بود که موشک‌هایی داره غیر از این کاتیوشا که برد 30-40 کیلومتری داره و میزنه، خیلی خسارتی نمیتونه بزنه، معتقد بود موشک‌هایی داره که اینا خیلی معروفه، تو روزنامه‌ها اینجا می‌نویسن که ایران اینا رو داده به حزب الله که میزنه شهرهای اسرائیل، من جمله حیفا رو زده، و برد اونها میتوانه تا تل آویو رو هم بزنه، حتی اورشلیم رو هم بزنه. این اتفاق که افتاد، اسرائیل الان معتقده که پایگاه های پرتاب موشک ها رو زده و حزب الله دیگه نمیتونه بزنه، اگه راست میگه بیاد بزنه. به نظر هم میرسه بیراه نیست، برای اینکه از رو آمار تلفات غیر نظامی های اسرائیل میشه فهمید، مثلا 8 نفر کشته، 30 نفر حتی اکثر میگن سرباز و غیر سرباز کشته شدن، خیلی حزب الله نتونسته اون موشکایی که ایران داره به کار بره. بدترین حالتش هم اون موشکی بود که علیه اون کشتی به کار بردن، موشک به صورت چینی بود که همه محافل نظامی، من اینجا در مطبوعات میدیدم، همه گفتن که این رو فقط چین به ایران داده، بنابراین ردش به صلاح روشنه، شاید یک از اون
خودش واقعا میخواد که
اشتباهات نظامی
باشه،
نمیدونم. و البته ایران به طور رسمی تکذیب میکنه، میگه من هیچ دخالتی ندارم. ولی ببینید، من میخوام 1, 2, 3, 4 بکنم. الان اوضاع چجوریه؟ حزب الله معتقده که اگر جنگ ادامه پیدا کنه، همونجوری که خانم نازی خانم هم میگن درسته، حزب الله معتقده اولش که اسرائیل حمله کرده، جنگ مردم لبنان را علیه حزب الله کرده، ولی میگه اگه ادامه پیدا بکنه، مردم لبنان میان پشت حزب الله. به همین دلیل این نکته اول. نکته دوم این است که اسرائیل به همین دلیل میخواد جنگ رو تموم کنه، میخواد که ظرف 1-2 هفته آینده این کاری که میخواد بکنه بکنه و ببرش پای آتش بند. نکته سوم، اتفاقی که افتاده این است که ایران به اروپایی‌ها پیشنهاد کرد که ما حاضریم واسطه‌گی بکنیم، گروگان آزاد شد. یعنی در واقع نشون داد که ابزار فشاری که در لبنان ایجاد شده میتونه ایران موثر باشه. اروپایی رد کرد سفت و امریکایی هم رد کرد، گفتن هیچ صحبتی نداره و داستان غنی‌سازی و اورانیوم و فشار و اینها رو به این نمیتونیم بحث بکنیم. برای من ابزار دیپلماتیکی که به نظر میرسید با این ماجراجویی میتونست دست ایران باشه الان فعلا از دست ایران گرفته شده، مگر جنگ بعدا خیلی سخت باشه. نکته بعدی این است که اسرائیل در واقع میخواد تا رودخونه لیتانی رو که قبلا هم اون تا اونجا بود برقاسا بگیر اگه نیروی زمینیش وارد شه و بعد تحویل اون چیزی که الان همه دنیا میگن همم به این راضیان، خانم رئیس هم رفته همین رو خواهند گفت، بعد اینجا تحویل سازمان ملل میده اصطلاح کلاه آبیا میاد، حاصلش این میشه که در واقع حزب الله از مرزهای لبنان رفته عقب، میاد اونجا رو تحویل سازمان ملل میده، بعد اجرای قطعنامه 1559 خلع سلاح حزب الله هم میذاره برای فاز بعدی، رسما هم اعلام کردن اسرائیلیا که حزب الله اگر سلاحشو بذاره زمین یک سازمان سیاسی بشه بره تو، زمانی که نماینده داره الان در پارلمان لبنان اسرائیل هم کاری نداره. و البته در این فاصله اسرائیل خشونت زیاد کرده، اصولا اسرائیل همین جور بوده، اینو بعد به مقامات ایران گفت که وقتی میگن اسرائیل دولت قاصد اشغالگره، خب به هر حال اسرائیل در از 1948 تا الان نشون داده هر وقت جنگ شده آخریش همین داستان‌های انتفاضه فلسطین، اگر یه دونه اسرائیل کشته شده اون 10 تا کشته، اگه یه دونه بمب گذاشته اون 50 تا موشک زده، شوخی هم نداشته، به هر حال معروفه که چهارمی هستش قوی دنیا رو داره، اراده میکنه 500 هزار آدم میان زیر پرچم، مردمش همه میشن آدمای مسلح، میشن افسرهای همردیف به اصطلاح میان خدمت میکنن، بعدم تجهیزات داره، پول داره، امکانات داره و میزنه و داغون میکنه. اینو تقریح کردن اسرائیل که تو خیلی خوشونت کردی، به نظر منم خب خیلی خوشونت کرده، ولی او هم یه استراتژی داره، به فاصله تمام کلاه ارتباطی و راه‌ها رو هم زده به لحاظ نظامی، دیگه از سوریه نمیتونن که جایی بوده که ایران از اون طرف اسلحه میرسونده اینو بستن، دیگه اصلا هم به حزب الله نمیرسه، یعنی سلاح جدید هم نمیرسه، راه دریایی رو هم بسته، برای این نقطه توی تله اون داره کار خودشو میکنه. اتفاق دیگه‌ای که به لحاظ سیاسی افتاده خیلی مهمه این است که سفر خانم رئیس به منطقه مهمترین بخشش این است که در محافل سیاسی اینجا زمزمه میشه که عربستان داره پادرمیونی میکنه سوریه رو جدا کنن از این ماجرا.
اون وقت ایران فقط خواهد موند حزب الله.
این اتفاقی است که اگر بیفته اسرائیل هم راضیان، اسرائیل هم میگن بشار اسد بمونه برای ما هیچ مشکلی نداره. اگر این اتفاق بیفته آقای بهارلو، خب ایران خیلی تنها هم میشه، اصولا حزب الله هم هیچ راه زمینی و پشتیبانی نداره، به سرعت به این خواسته تن ظاهرا این اعلام نشده، اما به نظر میاد مهمتری اتفاقی که در این سفر خانم رئیس قرار گرفته. اتفاق سیاسی مهم دیگه ای که افتاده این است که دولت‌های عربی از جمله دولت‌های بزرگ عربی مثل عربستان و مصر اولین بار در تاریخ حیات اسرائیل که در یک منازعه بین یک طرف عرب و یک طرف اسرائیل طرف عرب رو محکوم کردن، حزب الله رو محکوم کردن، به شدت از ایران ناراضیان. از طرف ایران آقای لاریجانی ارسال شدن به عربستان تا شاید که عربستان رو راضی بکنن، ولی عربستان راضی نشده و به شدت هم ناراضیه. به هر حال به لحاظ سیاسی ماجرا الان جایی رفته که اولین باری است که اتفاقات داره میفته که بسیار بده. به نظر من اگر حزب الله سر خود این کار کرده، قماری کرده که باخته، اما اگر به پشتوانه ایران بوده که خیلی نکات هست که ایران این کارو تشخیص کرده، اون وقت در اون حالت بعد گفت به نظر من محاسبه سیاسی اشتباهی شده، برای اینکه شاید توقع یک همچین شدت عملی از اسرائیل نبود. و امریکایی هم شما میبینید الان در سازمان ملل وتو کردن قطعنامه رو، فعلا نگه داشتن، در واقع دارن زمان میدن به اسرائیل، طبق زمانمندی اسرائیل اون جایی که میخواد آزاد کنه بگیره و کاراشو بکنه، بعد هلش میدن اگر بتونن سوریه رو بکشن، چون سوریه رو به شدت تهدید کردن، یعنی دستاوردهای دیپلماتیک و سیاسی خودشون در منطقه همه رو بگیرن. بعد چیزان اینجا من نکته آخر من است که شخصیت های مثل محمود عباس در فلسطین و اسماعیل هانیه که نخست وزیر حماس، این آدم های میانه روی هم برخلاف آقای خالد مشعل این ها که الان در سوریه هستن، اینها هم به صلح آشتی راضی هستن و به نظر میرسه هر کوشش دیپلماتیکی بشه اینا هم توش مشارکت میکنن.
با سپاس از شما آقای سازگار برای این تذیر و تحلیل بسیار آگاه کننده استون. اجازه بدید من از بینندگان و شنوندگانمون دعوت بکنم که در این سخنها با ما همراهی کنند. شماره تلفن‌ها رو با آقایتون میرسونیم و میپردازیم به ادامه برنامه. بفرمایید.
با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در وقت ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202-619-372، ایمیل ما roundtable@voanews.com و پارنما www.voanews.com / یا خط مورب پرژن.
از کنم از این اول ایمیلی خدمتون بخونم آقای سازگارا. میگن تا انجایی که روزنامه های آن زمان در مورد تأسیس سپاه پاسداران اشاره دارند و نزد این جانب وجود است، بنیانگذار سپاه آقای مهدوی کنی بود. آیا اینجور هست؟
نه خیلی. اتفاقا آقای مهدوی کنی توی کمیته مرکز بودن. نویسنده اشتباه کرده کمیته رو بسید.
بعد میگم سوال دوم من در مورد کتاب اعترافات جعفر شیخزاده به نام در پشت پرده انقلاب است. اگر این کتاب را مطالعه کرده اید آیا مندرجات آن مورد قبول شما هست؟ و اگر هست لطفاً در مورد آن شرح مختصری بفرمایید.
نه خیلی من مطالعه نکردم ولی حتی میزنم از همین حرفایش که توری توته از پشتش همه چیز ساخته امریکاییات انگلیسات نمیدونم از این حرفای من اعتقادی به این حرفا ندارم.
خب پس اجازه بدید به مشهد بریم با هم. مشهد لطفاً بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
خدمت شما و آقای سازگاری سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
دلیل ایشون بسیار درست بود راجع به وقایع اخیر و من هم با ایشون هم عقیده‌ام که بعد از اینکه حماس با آخرین مذاکره با محمود عباس داشت به نتیجه می‌رسید که حتی اسرائیل به رسمیت بشناسه و آخرین درجه برنده در فرست دست ایران بیفته، این آشوب به پا شد که اونجا رو بازنده نشن ولی زده بدتری دارن میکنن. من از آقای سازگارا خیلی ممنونم برای این تحلیل بسیار خوبش.
من یه سوال از شما دارم، ببخشید روی خط هست قربان. من چون واقعا در مورد این مقاله روزنامه نیویورک تایمز که اشاره کردم به صحبتهایی که در تهران شده بود به خبرنگار نیویورک تایمز آقای مایکل سلاکمن گفته بودن صحبتشون رو، حالا شما در مشهد واقعا در مورد کمک های ایران به حزب الله و فلسطین آیا شما با اون موافقید یا شما هم معتقدید که چراغی که در خانه رواست در مسجد حرام است؟
دقیقا واضح ترین تعریف شد همین در بر مسئله بسیار خوب باشه. این وضعیت حمایت ایران از این چنین گروه و این سرزمین ها یه واسه خون لاش زخمی برای مردم کشور که با سختی ها و مرارت بسیاری رو به رو هستن و امیدوارم یه روزی این مسائل خاطر بدانه و هر کس میخواد در این مملکت حکومت کنه به فکر این مردم باشه تا به فکر بقیه دنیا و کسب قدرت و اعتبار.
سپاسگزارم از تلفنتون. اجازه بدید به رشت بریم. سلام رشت، بفرمایید.
با درود به شما و مهمان گرامیتون. اولا در رابطه با اسرائیل باید بگیم که هر خردمند و وطن پرستی این رو میپذیره که منافع ملی ما ایجاد میکنه که با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، ولی این حکومت باید تصویر کشیدن زخمی ها و کشته ها رو بگذاریم که قدرت تصویری خیلی ضعیف‌تر از قدرت شنیداری و فهمه. دوباره این سوال رو میکنم از اونایی بپرسم که میگن کشور فلسطین. این فلسطین در طول تاریخ بشر کی به عنوان یک کشور قدرن که تا بوده جز امپراتوری ایران هخامنشی بوده، روم و بعد به چنگ عرب اشغالگر افتاد و بعد تو دست عثمانی و فرانسه و انگلیس و بعد تجزیه شد به وضع امروزی دارم. هنوز هم که هنوز یک کشور نیست. در زنگ روزم عادلانه بکنم برخورد کنیم وقتی میگی فلسطین و دست اسرائیل اشغال شد که هرگز اینطوری نیست. به ویژه لازم مسئله پیچیده تاریخی که اون روزگاری که عرب مسلمان وحشیانه و به زور شمشیر فلسطین رو اشغال کردن از واژه اشغال استفاده نمی‌کنه. داره که یهودی ها به طور تقریبی از همون زمانه زدیم یا همون توی این خاد منزل داشتن. باید اینم بگیم که ما ایرانی ها بدونیم که حضرت کوروش کبیر علیه السلام یا همون ذوالقرنینی که تو قرآن اومده پیغمبر یهودی هست نام کوروش بزرگ 16 بار در تورات یا عده عتیق اومده. یهودی ها کوروش بزرگ حتی بالاتر از حضرت موسی میدونن. حضرت حجی، حیقوق، دانیال نبی، 4 تا پیغمبر تو رزبین، اینا همه پیغمبر یهودی هن که تو ایرانه. یهودی ها ایران ایرانی ها رو میپرستن. فکر نمی کنم که تو عالم هیچ قومی مثل قوم یهود با ما ایرانی ها خوب باشه. در طول تاریخ هم ایران زمین، ایران زمینی ها با یهودی همیشه صمیمانه ترین روابط رو داشتن. امروز هم رئیس جمهور اسرائیل موشک اسراف، وزیر دفاع اسرائیل شاول موفاز و خیلی دیگه از این دست قبیل همه ایرانی. نام اگه یادتون رفته همون یاسر عرفات وقتی نخستین گلولی توپ رو به همراه صدام به سمت کشور.
آقای رزگارو، واقعا در مورد این که من بخواه ببینم که کجای منافع ملی ایران در ستیزجوری با اسرائیل هست و چه نفعی داره واقعا. شما حالا بنده سالهای سال اونجا نبودم، ولی شما چه از دورتر از در این حد اواخر بودی، واقعا به کجای ایران فایده خواهد رسید از این ستیزگری با اسرائیل؟
سوال خیلی خوبیه. سوال شاید به نوعی روز مردم ایران هم هست، به خصوص این که الان اوضاع در خاورمیانه داغ شده و لبنان رو اسرائیل زده، در واقع به اصطلاح خرج زدن حیفاس. اما اگر احتمالاً موشک‌های دوربردی که ایران به حزب الله داده تل آویو یا اورشلیم رو بزنه، اونم خرجش ممکنه تهران و دمشق بشه. یعنی به نظر من هشدار جدی باید به سیاستمدارای فعلی ایران، به خصوص این آدم هایی که در سپاه هستند، داد که یک وقت ایران رو در اون منطقه وارد یک ماجراجویی های عجیب غریب نکنند، چون دورش کشف مردم ایران خواهد داشت. مثل این داستان بمب اتمی که هیچ کس در دنیا تحت هیچ عنوان تحمل نمی کنه ایران به بمب اتمی داشته باشه، و این ماجراجویی است که اگر اتفاق بیفته دورش کشف ملت ایران. من حالا صرف نظر از این چیزی که دوست شما گفتن، این شنونده برنامه شما گفتن که به نوعی درسته، اون منطقه 4000 سال فلسطینی و بنی اسرائیل در واقع همین یهودی ها کنار هم دیگه زندگی کردن، گاهی دعواشون هم شده، گاهی صلح کردن، خیلی اوقات تحت حمایه کشورهای دیگه بودن. الان هم داره سرش به بالین صلح و آرامش میده، دولت خود مختار فلسطین درست بشه و اونجا اسرائیل کشوری است که به هر حال یک کم پیچیدگی داره در این 50-60 سال گذشته تشکیلش، پاره حق‌کشی ها شده. به هر حال اسرائیل هم همچین معصوم نیست، اینوسنت نیست، اون هم جنایت هایی کرده زیاد، ولی الان به نظر میرسه طرفین سرشون به سنگ خورده، از خشونت خسته شدن و کار میخواد به آسایش برسه. یکی از جاهایی که به شدت هم اسرائیلی ها میگن، هم آمریکایی ها میگن، هم اروپایی ها میگن، میگن نمیذارن تو این فلسطین صرفش ایرانه. چرا؟ شما اگر از پاره از استراتژیستای ایران بپرسید میگن که این درگ برنده ماست، ما اونجا امکاناتی داریم، ابزاری داریم، میتونیم سر میز مذاکره بازی کنیم، که من با این خیلی مخالفم، خیلی غیر انسانی و غیر اخلاقی اونو میدونم. اما یک کم میخواهید باستر نگاه کنید این سوال شما که چرا واقعا این کار ایران میکنه، یه مقدارم اصلا آقای بهاولو سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بعد به تأسیس یه جور ایدئولوژی گرایی توش بوده. یعنی مهم نیست منافع ملی ما چیه، بویی ما یه آرمانهایی از یه جاهای دیگه ای داریم، اونها رو بعد اجرا کنیم ولی منافع ملی ایران، مردم ایران توش قربان بشه. من اینو دو سه بار در سخنرانی های مختلف و دانشگاه های مختلف در ایران گفتم و تأکید کردم که یه بار در دانشگاه زنجان اصفهان راجع همین داستان اسرائیل گفتم به هیچ عنوان منفعت ملی ما نیست که نه با آمریکا دشمنی بکنیم. الان نسل ما نسل ضد امپریالیست بود، ضد آمریکا بود، دنیا عوض شده، اصلا دنیای دو قطبی فرو ریخته، جا عوض شده، اصل گلوبالایزیشن شده، چه دلیلی داره؟ و بعد از اسرائیل به ما چه؟ ما 700 کیلومتر 800 کیلومتر اونورتر نشستیم، مرز مشترکی نداریم، زمینی از ما دست اسرائیل نیست. ما با عربا خیلی وقتا مشکل پیدا می کردیم، اصولا برای زندگی تو اون منطقه احتیاج داریم یه توازنی داشته باشیم. اسرائیل با ما همجورم که شنونده شما میگن تابعه تاریخی ما داریم. ما تنها کشوری هستیم که اسم پادشاهمون توی کتاب مقدس یهودی ها اومده، کوروش هخامنشی. و برعکسش در واقع الان وزیر دفاع اسرائیل، فرمانده نیروی هواییش، رئیس جمهور اسرائیل، اینا ایرانیان اصلا. اتفاقا دو ملت با همدیگه قرنها زندگی کردن. یهودی ها در ایران همیشه اقلیت محترمی بودن، همیشه به خوبی زندگی کردن. الان واقعا جای افسوس داره که از این هموطنهای عزیز ما بیش از 60 نفر بودن، ظاهرا 14-15 ذاتش بیشتر در ایران نموندن. در همین امریکا بسیار اقلیت موفق و پر از اصطلاح نوآوری و زندگی خوبی شدن در امریکا. بنابراین میخوام بگم کاملا من هم موافقم، هیچ دلیلی نداره. منفعت ملی ما باید ایدئولوژی سیاسی رو،
منفعت ایدئولوژیکی الان بالای همه.
من یادم یه بار وقتی خیلی اینو در یکی دو تا سخنرانی گفتم، آقای خامنه ای در یه سخنرانی تلویحاً جواب بنده رو دادن که نخیر، مطالعات کارشناسی شده قطع رابطه با آمریکا مطابق منافع ملی است. من بعدم باز در یه سخنرانی گفتم که مطالعه کارشناسی که پشت پرده انجام شده باشه به درد ملت نمیخوره، افشا بشه. اگر واقعا استدلالی پشتش هست منتشر بشه که اغلای جامعه ایران، روزنامه نگارا، نویسنده ها، مردم، سیاست مداران بفهمن واقعا چه منفعتی داره ما دشمنی بکنیم با کشور اون. از نظر بنده شخصا آقا ما با هیچ کجای دنیا نباید دشمنی داشته باشیم، ما همه باید دوستی کنیم برای حفظ منافع ملی خدا.
آقای سازگارا من تلفن داریم از عربستان که بخواستم واقعا میدونم در عربستان چی فکر میکنم. فقط ایمیل کوتاه معین از کرمانشاه هم بخونم بعد از اینکه تلفن عربستان رو بگیریم. میگن عامل فتنه در جمهوری اسلامی است، زیرا تداوم و بقای آن بستگی به بحران، ترور و رواج خرافات از جمله کتابی تازه منتشر کردند به نام کلید تمام مشکلات خواندن دعاست. من نمیدونم چرا این دعاها برای خودشان مقبول نمیافتد، یعنی شهادت خوب است اما برای دیگران. حالا از دید به عربستان بریم. سلام عربستان، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
من خواستم بیخوام راجع به این گزارش روزنامه‌ای که فرمودید منتشر شده بگم. خب این نظر شخصی من، به نظر من ما به هر حال وظیفه انسانی داریم که از لبنانی ها حمایت کنیم یا از اون کاز و انگیزه فلسطینی ها برای داشتن وطنشون. خب واقعا هم فکر میکنم این فقط بعد از انقلاب و در رحصه این مقاصد سیاسی همش بوده. برای تانجا که ما تو تاریخ جالت مدرسه به ما یعنی خوندن و به ما گفتن و ما خوندیم اینه که آیت الله خمینی قبل از انقلاب هم شاید همون اوائل دهه 40 یکی از بحث اساسیشون بحث اسرائیل بود و بچه هم که مثلا تاریخ نوشته شاه از جمله مواردی که من کرده مثلا به اسرائیل بعد نگه اسلام در خطره یا تجربه آمریکا مثلا حرف نزن. این مربوط به 15-16 سال قبل از انقلاب هستش. بنابراین فکر میکنم این چیزی نیستش که حالا اون زمان خب آیت الله خمینی که به هر حال به قول خودشون طلبه‌ای بودن و اصلا شاید بحث حکومت اینو مطرح نبوده، ولی خب این از قبل از انقلاب مطرح بوده. بنابراین این من همش قبول ندارم که فقط بحث سیاسی هستش، بحث ایدئولوژی یا مثلا بحث اعتقادات سطح انسان دوستان و اینا هم هستش. این یه مورد. تو عربستان هم خب من توی سازمان بین‌المللی کار میکنم. اینجا بقیش اینه که تو جایی که من هستم از تقریبا ملیت های مختلف هست، متهم خب هم مسلمان هستن ولی کانادایی هست، مثلا هندی، پاکستانی، اردنی، فلسطینی، از همه جتونه تقریبا بلا استثنا میتونم بگم که همشون از یعنی بیشتر من روان کشتن که شما واقعا مثلا احادی بهتر رای داریم میگم نه من رای ندادم منطقه من همسرم بهشون رای دارم من بیره نفر دیگه رای دارم منطقه من میدونم که اونا واقعا خیلی با علاقه و ذوق و خیلی اشتیاق از ایران و سیاستی که ایران رسیده خود تر مواقع مختلف از انرژی هسته‌ای بگیرید ها در واقع حمایت که میدن از فلسطین ها داره انجام میدن همه خوشنود هستن و این برای من جایی تعجبه. پس من سوال فقط از آقای سازگاری
میتونم
نظرشون راجبه این که امام آیت الله خامنه‌ای قبل از انقلاب با بحث استر به توسط خامنه‌ایشون داشتن چه بوده؟ متشکرم از تلویزیون.
چه من چیز
نمیدونم، احتمالاً اشاره ایشون به پاره سخنرانی‌ها آقای خمینی و نوشته ایشون تو کتاب ولایت فقیهشون هم هست که گفتن که اسرائیل جسومه فساده و غیره و اینها. بله قبل از انقلاب این حرفا زده شده بود، بخصوص این که ماها بالاخره با شاه مخالف بودیم، شاه هم معروف بود که بین عربا در واقع اختلاف انداخته و فقط با اسرائیل رابطه گرفته. یک کمی هم اون بحران نفتی و تحریم نفتی که اتفاق افتاد معروف بود که شاه نفت فروخته و هاکذا. میخوام بگم اینا مال دوره سلطه شاه بودیم، اما الان که ممکن است خودمونه و میخوایم که یک کشوری رو بعد از انقلاب رو عرض میکنم، فردای انقلاب میخواستیم اداره بکنیم، باید نگاه میکردیم چه چیزی منفعت ملی ماست، چه چیزی ما رو. اگر حالا باز هم من تکرار میکنم، این بیننده از شما هم میگن یک وقت شما مسئله انسانی هست، من هم موافقم جنایت رو باید محکوم کرد، هر چی زودتر باید آتیش جنگ در اونجا بخوابه. به نظر من نیروهای سازمان ملل مستقر شدند، شوخی نیست 400 تا آدم کشته شدند، بیش از 7000 نفر آواره شدند و همه ماها طعم تلخ این چیزا رو تو ایران چشیدیم، جنگ، آوارگی، بدبختی. بنابراین ما هم باید فشارمون رو بگذاریم هممون که این جنگ هر چیزی زودتر خاتمه پیدا کنه، تموم شه و جنایت از هر طرفی باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد حزب الله باشه، میخواد هر کسی باشه، آمریکا باشه، باید محکوم بشه، فرق نمی‌کنه. این یه چیزه. اما نکته این است که ما به لحاظ دیپلماسی و سیاسی باید حواسمون باشه که کاسه داختر از آش نروشه. حداقل ما باید دنبال فلسطینی‌ها دیگه خیلی می‌خوایم بگیم ما طرفدار حقوق فلسطینیم، دیگه از محمود عباس که ما بیشتر طرفدار فلسطینی‌ها نیستیم، یا حتی از همین آقای اسماعیل هنیه که اینا که دیگه اصلا هم نشون بوده، یا از خود عربا دیگه یادمونم باشه منفعت ملی ما. همین سازمان های فلسطینی 3 سال پیش در بیروت زیر سندی رو امضا کردن به همراه همین سوریه که در اون نوشته بودن 3 جزیره ما در خلیج فارس جزیره عربی. یعنی عربا وقتی با هم دیگه دستشون یکی میشه کشوراشون، حتی فلسطینی ها تجربه نشون داده، بدون اینکه بخوام دشمنی درست کنم با عرب هم ما دوستیم، ولی تجربه نشون داده همدیگه رو میچسبن، ما رو رها میکنن. همین الان هم مشکل بزرگشون این است که ایران نکن نفوذش افزایش پیدا کنه و حاکسته. بنابراین ما باید کلاه خودمون از دست این معرکه برداریم، نجات بدیم. من آقای بارولی چون وقت داره تموم میشه یک نکته ایرم
بفرمایید، فقط ملاحظه کنید که خیلی خیلی دیگه گرافی
نکته آخری این است که راجع به اون چیزی که گفتید در ایران هم مردم ناراحتن، بله واقعا این سوال هست که به چه حسابی ایران بعد سپاه پاسداران مثلا ماهی 1000 دلار 2000 دلار حقوق بده به کسی که در برای حزب الله می‌جنگه؟ این سوال جوان ایرانی میتونه بکنه که آقا پس چرا بنده 5000 تومان 200000 تومان حقوقم 200 دلار هم گیرم نمیاد؟ بنابراین این قبیل مداخلات در کشورهای دیگه کار رو هم توان ما رو میبره اونجا، مردم ما رو ناراضی میکنه، هم کار رو پیچیده‌تر و سخت‌تر میکنه. به نظر من سیاست درست در اون منطقه برای حفظ حقوق فلسطینی ها و لبنانی ها این است که روی اعمال غیر خشونت آمیز، مقاومت مدنی، اینها سازمان دست. اگر این بشه اسرائیل هم خلع سلاح میشه. این چیزیست که الان پاره سازمان های فلسطینی میخوان. جالبه حتی پاره سازمان های فلسطینی مشترک با یهودی ها با هم درست کردن و میگن وان وایس داشته باشیم، یک صدا دارن و خواهان حقوقشون اصلا میخوان زندگی کنن. این اون سیاست عاقلانه است که ما به جای ماجراجویی، به جای تشویق گروگانگیری، به جای ببخشید سیاست لاتبازی که فکر کنیم میتونیم گروگان بگیم بعد به دنیا بگیم حالا بشینیم صحبت بکنیم، هیچ کس همچین باجی به ما نمیده. به جای این ما باید مردم فلسطین رو کمک بکنیم، موبیلایز بشن، دفاع بکنیم، در به اصطلاح اکشن های غیر خشونت آمیز و مدنی حق خودشون رو بگیرن چون که شایسته شد.
سپاسگزارم آقای سازگارای عزیز. البته فرصت مون دیگه واقعا یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من فقط ایمیلی رو بخونم به هر حال فرصت پاسخش نمیدم. میگم با درود به صدای آمریکا و گروه خبرنگاران با شهامت آن. بعد میگن نخست من که از طرف جامعه با فرهنگ ایرانیان داخل کشور از تمامی دستندرکاران صدای آمریکا تشکر میکنم، به خصوص خانم نازی و گروه همراه ایشان در لبنان. و اگر صدای مرا میشنوند بدانند که باعث افتخار ما هستند. دومی که از مهمانتان بپرسید متأسفانه میپرسم ولی فرصت است.
جوابش بعد.
دومی که از مهمانتان بپرسید چه آیا درست است که شخص و یا اشخاصی گروهی را بنا کنند که قادر به مهار آن نیستند؟ آیا بعد از سرکشی گروه مجبور باید محاکمه بنا کنندگان آن در وقت مقتضی اکتفا کنند؟ حال که کار از کار گذشته چه باید کرد؟ اما به هر حال پاسخ اینها را باید بگذاریم برای روزی دیگر. و
من فکر می‌کنم یه مقاله‌ای تحت عنوان سپاه و سه انحراف که همین دیروز منتشر شده پاسخ این شنونده‌تون دادم.
سپاسگزارم آقای سازگارای عزیز، مثل همیشه.